رفراندوم برگزار بشه، باید اپوزیسیون خارج از کشور بتونه صدای اونها باشه، نه اینکه برای خودش دنبال مقام و پول و جاه باشه. باید فقط این نقش رو برای خودش داشته باشه که امروز صدای اونها باشه و بتونه صدای اینها رو به دولت کنونی آمریکا برسونه که این گفتمان هر روز گسترده تر و گسترده تر بشه تا این فروپاشی نزدیکتر بشه و قوی تر بشه.
ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. با ادامه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تغییر در نتایج آرا در چند ایالت سرنوشت ساز به نفع جو بایدن، دونالد ترامپ با انتشار توییتی از وجود تردیدهایی در شمارش آرا سخن گفت. آقای ترامپ نوشت سه‌شنبه شب در بسیاری از ایالت‌های مهم اغلب با قدرت جلو بود، ولی پس از آن نتایج یکی یکی به شکل جادویی ناپدید شدند. او با اشاره به اینکه تقریبا همه آن ایالت‌ها هم از سوی دموکرات‌ها اداره و کنترل می‌شوند، نتایج اعلام شده را بسیار عجیب و غریب دانست. کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه و برای ششمین روز در اعتراض به بازداشت 4 تن از نمایندگان و همکاران خود تجمع کردند. یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید منبینی و مسعود حیوری پنجشنبه گذشته به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در منازل خود بازداشت شدند. بر اساس یک فیلم انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران در تجمع خود خواستار آزادی همکاران و نمایندگان خود شدند. به گزارش کانال مستقل، کارگران هفت تپه این 4 فعال کارگری در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب قضا کردند. اما در صورت پیروزی جو بایدن یا ترامپ، هر یک از اینها چه برخورد و موضعی در قبال مسائل جهان خواهند داشت؟ در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری داشتم از نروژ، ابتدا پرسیدم موضع هر یک از این دو در قبال ایران چه خواهد بود.
اولین مسئله رو این است که باید بدونیم هر کدوم از این دو، چه آقای بایدن چه آقای ترامپ توی کاخ سفید باشند، مسئله فشار بر ایران از نظر اقتصادی در کوتاه مدت حل نمیشه. اگر آقای ترامپ بماند که اون سیاست فشار حد اکثری رو ادامه خواهد داد تا زمانی که به گفته دولت خودش جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره، و اگر آقای بایدن بیاید، باز هم در کوتاه مدت اتفاقی نمیافته، به خاطر اینکه آقای بایدن به محض ورود به کاخ سفید در ماه ژانویه نمیاد صرفا به خاطر گل روی جمهوری اسلامی مثلا بگه من به برجام برمیگردم و تمام تحریم‌هایی رو که اعمال شده در دوران آقای ترامپ برمیدارم. این در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. به نظرم آقای بایدن هم خواهد رفت سراغ مذاکره، سعی میکنه از این پاس گلی که دریافت کرده در ایران، یعنی فشار بر جمهوری اسلامی، امتیاز بگیره، یعنی بگه من بخشی از این تحریم ها رو برمیدارم به شرطی که شما از فلان برنامه‌تون، مثلا برنامه موشکیتون، چشم بپوشید یا بکاهید، یا اینکه در منطقه خاورمیانه یک سری نیروهاتون رو عقب بکشید. در هر صورت یک مذاکره اتفاق خواهد افتاد. در کوتاه مدت اتفاقی نمیفته، اما در بلند مدت اینی که دموکرات ها مایلند به نشستن پای میز مذاکره با اندکی ملایمت بیشتر در قبال جمهوری اسلامی، درش تردیدی نیست. اگر آقای ترامپ بمونه، احتمالاً اون شروطی رو که اگر شنوندگان یادشون باشه آقای پومپئو گذاشته بود، شروطی که احتمالاً بسیار دشواره برای جمهوری اسلامی که بخواد تحویلشون بکنه، روی بخش اعظمی از اونها پافشاری میکنند. در هر دو صورت باز تاکید میکنم در کوتاه مدت که اتفاقی نخواهد افتاد، و بعد از شاید 6 ماه تا 1 سال میتونیم ما نتیجه مذاکرات رو ببینیم. اگر آقای بایدن بیاد با جمهوری اسلامی، احتمالاً ملایمت خواهد کرد، و اگر آقای ترامپ بیاد، احتمالاً سیاست فشار حداکثری رو افزایش خواهد داد. یک نکته دیگر هم هست که آقای بایدن در بعضی از تحریم‌ها شاید به این راحتی نباشه تحریم‌ها رو بتونه برداره. بعضی از تحریم‌هایی که دولت آقای ترامپ اعمال کرده، تحریم‌های وابسته به مسئله تروریستی است، مخصوصاً در ماه‌های اخیر، و برخی کارشناسان میگن که از نظر حقوقی هم دولت آینده آمریکا کار چندان ساده‌ای از نظر اداری نداره برای برداشتن تحریم‌ها.
در دوران آقای ترامپ، ایران از ماجراجویی‌هاش در بخصوص خلیج فارس و برخی کشورها تا حدی کاست و به هر حال دیدیم که آمریکا با این حال اقدامی کرد، از جمله از میان برداشتن آقای سلیمانی. فکر میکنید که در دوره دومی اگر داشته باشه آقای ترامپ یا اگر آقای بایدن بیاد سر کار، هر کدوم از اینها در مقابل ماجراجویی‌های ایران چه برخوردی نشون بدن؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی به مسئله برخورد با آمریکا واقع‌گرایانه نگاه میکنه در منطقه. دونید تا زمانی که احساس میکرد که روی کرده آقای اوباما مهربانانه تر به نوعی، قایق‌های تندرو سپاه جولان میدادن در خلیج فارس، هر از گاهی میرفتن نزدیک ناوهای آمریکایی میشدن، ما موارد متعددی رو داشتیم. بعد از اخطارهای آمریکا تقریبا این مسئله جمع شد در دولت آقای ترامپ. من فکر میکنم اون احساسی که کرده بود جمهوری اسلامی که بعد از برجام دست بازی داره و یک اشتباه استراتژیک هم کرده بود، به خاطر اینکه به صورت بسیار چشمگیری ناگهان توسعه داد نیروهای نظامیش رو در منطقه، از یمن تا عراق و سوریه تقویت کرد نیروهای اقماریش رو، موشک‌هایی رو هوا کرد و شعار نابودی با اسرائیل رو نوشت و فکر کرد خب الان دیگه مسئله حل، میتونه تمام این کارهای تبلیغاتی رو انجام بده. وقتی آقای ترامپ دولتش اومد، از دو جهت جمهوری اسلامی عقب کشید. یکی از اون جهت که احساس رویارویی در خلیج فارس رو بسیار جدی میدید. خب جمهوری اسلامی از نظر واقعی علارغم شعارهایی که میده میدونه که قدرت نظامی رویارویی با ایالات متحده آمریکا رو نداره، بنابراین سعی کرد عقب بکشه. از نظر مسئله منطقه‌ای هم زورش از نظر مالی و از نظر نظامی واقعا نرسید. حملات متعددی که به نیروهای اقماریش در سوریه شد باعث شد که یک سری از اینها عقب بنشینن، نتونست آنچنان مثل سابق نیروهاشو در یمن حمایت مالی و تسلیحاتی بکنه، راه ها برای ارسال تسلیحات بسته شد. من فکر نمی کنم که اگر آقای ترامپ بماند باز هم ایران بتواند کاری فراتر از این بکند. عقب نشینی احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد، ولی نمیتونم واقعا پیش بینی بکنم که در زمان آمدن آقای بایدن آیا جمهوری اسلامی پا رو باز فراتر خواهد گذاشت. از این نظر میگم نمیتونم پیش بینی بکنم که شاید ارادهش رو داشته باشه، ولی دیگه آنچنان ضربه ای از نظر اقتصادی خورده باشه که نتونه هزینه سنگین توسعه طلبی های منطقه ایش رو از پسش بر بیاد. این مسئله مهمی است. و باز هم برمیگردم به موضوع دوم، اینکه هنوز ما دقیقاً نمیدونیم آیا جمهوری اسلامی میتونه با آقای بایدن به یک نقطه ای برسه مانند آن که با دولت اوباما رسید، بنشینه سر یک میزی و به یک توافقی برسه و سعی بکنه روی کردها به هم نزدیک بشن. این توش پرده جدی هست. باید دید که اولا چه کسی خواهد اومد به کاخ سفید و ثانیاً در ماه و سالهای اول چه خواهد کرد.
اگر هر یک از این دو فرد به کاخ سفید راه پیدا کنن، فکر میکنین چه موضعی در قبال چین بگیرن؟ چین به عنوان یک رقیب تجاری سرسخت آمریکا که در بسیاری زمینه‌ها برای آمریکا مشکل ایجاد کرده.
یک مسئله اصلی اینجا وجود داره که چین در هر صورت دوست سیاسی ایالات متحده آمریکا نیست. هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هم این رو میدونن، اما چین رو به عنوان یک قدرت آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند که به رسمیت بشناسند. از سال 1972 که پرزیدنت نیکسون سفر کرد به چین و سعی کرد که روابط رو عادی سازی کنه، به نوعی اقتصاد این دو کشور، این دو اقتصاد بزرگ در دنیا چنان در هم تنیده هست که اینها صرفاً با یک سری از لفظ‌بازی‌های سیاسی، با یک سری از سیاست‌های مانند تعرفه‌ها و امثال این میتونن با یکدیگر بازی کنن. هیچ کدوم نمیتونن پشت اون یکی رو به خاک بمالند و من فکر میکنم که هم جمهوری خواه‌ها این رو میدونن، هم دموکرات‌ها این رو میدونن. اما تفاوتی که وجود داره در نوع لفظ، در نوع رتوریکی است که به کار میبرند. مثلا دولت آقای ترامپ چینی‌ها رو در سال‌های اخیر بسیار عصبانی کرده، سر مسئله تایوان که چینی‌ها بهش حساس هستند، سر مسئله حمایت از معترضان هنگ کنگ به همین صورت. باز میتونم اشاره بکنم به این که از نظر لفظی آقای پومپئو بارها به جای اینکه چین رو به عنوان چین خطاب بکنه، حزب کمونیست چین میگه به سردمداران اون کشور، یعنی در واقع اونها رو یک جور حاکم لجیتیمیت نمیشناسه. این یک نوع لفظ‌بازی سیاسی است. دقیقاً مانند این هست که ما بگیم که در عمل یک چیزی به هم تنیده است، نمیتونیم از هم جداش بکنیم، ولی برای حمایت یا کسب حمایت پایگاه آرامون میایم یک نوع خاصی از رتوریک رو، یک نوع خاصی از گفتار رو در پیش میگیریم. خب آقای بایدن کمی نزدیکتر هست به چینی ها. پرزیدنت شی جین پینگ سال 2013 آقای بایدن رو دوست قدیمی من خوانده و خب این در جریده ها همون موقع هم خیلی بازتاب داشت. من فکر میکنم از نظر لفظ، از نظر گرمی رابطه، از نظر اون عبارت هایی که سیاست مداران دو کشور به کار میگیرن، اگر آقای بایدن بیاد مسئله مهربانانه تر میشه، احتمالا روابط اقتصادی هم کمی گرمتر میشه. اگر آقای ترامپ بماند همین رتوریک ها باقی خواهد ماند، یه نوع جنگ لفظی بین دو کشور باقی خواهد ماند. ولی من فکر نمی کنم هیچ کدوم از این دو اقتصاد بزرگ دنیا اصلا در تصورشون باشه که بخوان دیگری رو در هم بشکنن. پس این روابط که از دهه 1970 ایجاد شده، پیش بینی می کنم کماکان در 4 سال آینده هم به همین صورت ادامه پیدا بکنه.
نکته‌ای که هستش در مورد چین اینه که به هر حال میدونیم آقای ترامپ برخورد خیلی تندی میکرد اگر چین مزاحمتی برای همسایگانش ایجاد میکرد، به خصوص تایوان و هنگ کنگ. فکر میکنید اگر آقای بایدن به کاخ سفید راه پیدا کنه، به همون شیوه آقای ترامپ بتونه احیانا رفتار تند داشته باشه، رفتار قاطعانه‌ای بخواد به خرج بده در قبال این برخوردهای چین؟
من فهم کنم یک مقداری آقای بایدن همطور که عرض کردم محتاط‌تر خواهد بود در به کار بردن برخی عبارات. مثلا اشاره کردم یکم چینی‌ها سر مسئله تایوان بسیار حساسن، اینو مسئله داخلی خودشون میدونن حتی، و وقتی که یک کشور خارجی با تایوان زیاد گرم میگیره بهش نزدیک میشه، عکس عمل بسیار جدی نشون میدن. دولت آقای اوباما سعی کرد اینو رعایت بکنه، دولت آقای ترامپ سعی کرد که برعکس عمل کنه و به نوعی سیاستمداران رو در پکن خشمگین کرد. من فکر میکنم آقای بایدن به نوعی ادامه، اگر بیاید به نوعی ادامه راه دولت آقای اوباما رو پی خواهد گرفت و از این نظرها کمی معتدلتر با چین برخورد خواهد کرد. حتی در مسئله محکوم کردن اجحاف مسلمانان اویغور هم دیدیم که دولت آقای ترامپ بیانی صریح‌تر رو به کار میگرفت و نقض حقوق بشر رو در اونجا محکوم میکرد نسبت به دولت آقای اوباما. در مجموع من فکر میکنم در دولت آینده اگر آقای بایدن بیاید، روابط از نظر دیپلماتیک با چین گرمتر از دولت آقای ترامپ خواهد شد.
هر یک از این دو فرد اگر به کاخ سفید راه پیدا کنند، چه برخوردی با مسائل خاورمیانه خواهند داشت؟
در مسئله خاورمیانه از مثلا سعودی ها شروع بکنیم. ببینید از سال 1943 که فرانکلین روزولت در عرشه ناو یو اس اس کوینسی با ملک عبدالعزیز دیدار کرد تا الان در قرن 21 در هیچ زمانی روابط عربستان و آمریکا سرتر از دولت آقای اوباما نبود. بنابراین عربستانی ها خوشحال بودند که دونالد ترامپ اومد، در اوائل ریاست جمهوریش به عربستان سفر کرد، روابط بسیار خوبی رو با سعودی ها برقرار کرد. آنقدر که وقتی کارهایی رو به نفع اسرائیل انجام داد، میشه گفت که سعودی ها چشم بر هم گذاشتند. بنابراین آقای ترامپ هم روابط بسیار بسیار نزدیکی با سعودی ها داره که تضمینی نیست آقای بایدن به این اندازه نزدیک باشه با سعودی ها. در مسئله فروش تسلیحات به سعودی هر دو موضع یکسانی ندارند. آقای ترامپ دست بازتری داره در فروش تسلیحات به سعودی ها. در مسئله اسرائیل هم باز میتونیم به چند نکته توجه بکنیم. سالها بود که قانون از 1995 قانون انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس تصویب شده بود، هیچ رئیس جمهوری اراده کافی یا شاید حتی اون جرأت سیاسیش رو نداشت که این کار رو بکنه. آقای ترامپ این کار رو کرد، در کنارش آمد آنجا رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت که خب مسئله بزرگی بود. چندین کشور عربی رو هم برد به سمت صلح با اسرائیل. این میتونه یک دستاورد تلقی بشه که آقای ترامپ با نوعی سیاست خاص این کار رو انجام داد. آقای بایدن کمی به اون چارچوب‌های دیپلماتیک یا پرنسیپ‌های دیپلماتیک معتقدتر و به اون قول‌هایی که از نظر بین المللی داده، مثلا به تو استیت سولوشن یا راه حل ایجاد دو کشور در کنار همدیگه فلسطین و اسرائیل، متعهدتره. برای همه من فکر میکنم که آقای بایدن نسبت به شهرک سازی های اسرائیل کمی بدبین تر برخورد بکنه، نسبت به فروش به تسلیحات به عربستان سعودی کمی بدبین تر برخورد بکنه. حد میزنم با وجود اینکه تقریبا تمام کشورهای جهان میگن برای ما فرقی نمیکنه از نظر دیپلماتیک که چه کسی در کاخ سفید باشه، ولی دست کم محور عربستان سعودی، اسرائیل، امارات و یک سری از کشورهای نزدیک به اونها در خاورمیانه احتمالاً از ماندن آقای ترامپ بیشتر خوشحال میشن تا رفتن.
گفتگویی بود با کامبیزه غفوری. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.